صدای ما را از ماه می شنوید.
ای مرغ آبی، تو به کجا خواهی رفت؟ داستان زندگی بس از همین جا شروع شد. روزی که مادرش رو در یک حادثه تصادف از دست داد و مجبور شد بار زندگی و ادامه دادن رو در 8 سالگی و به تنهایی به دوش بکشه و مقصدی نداشت. اما داستان زندگیش زمانی تغییر کرده که رفتن به یتیم خونه اون رو با سرایداری شطرنج باز آشنا کرد. شطرنج و آشنایی با آقای شابیل برای بس تبدیل به یک دوست شد، تا جایی که تمام زمان استراحتش رو روی سقف با تجسم حرکات شطرنج در یک بازی ذهنی می گذراند. بس که تو این بازی استعداد خارق‌العاده‌اش رو نشون داده بود، به انجمن شطرنج دعوت شد و کم کم بدون بازی و یاد گرفتن قواعدش نمیتونست سر کنه. از طرف دیگه اون به قرص‌های آرام بخشی که در یتیم خانه برای آرام کردن بچه‌ها استفاده میشد عادت کرده بود و وقتی مسئولان یتیم خانه از اعتیاد بس با خبر شدن، استفاده از قرص‌ها رو برای اون ممنوع کردن. اما بس تصمیم به دزدی آرام بخش‌ها گرفت. با فاش شدن این دزدی مجبور به تحمل یکی از بدترین جریمه ها شد. محرومیت از بازی شطرنج برای 1 سال. 1 سال بعد وقتی خبر رسید که به فرزند خوندگی گرفته شده، زندگی جدیدش در خانواده جدید آغاز شد. و چیزی که بعد از مدت ها دوری شبیه نقطه روشنی در تنهاییش درخشید، پیدا کردن آدرس یک کتاب فروشی برای خرید کتاب آموزش شطرنج و امید به پیدا کردن راهی برای بازگشت به مبارزش در صفحه سیاه و سفید محبوبش بود.
کتاب فروشی موریس توی نبش 4 راه و کنار یک داروخانه بود. بس در را باز کرد و خود را در اتاق بزرگی یافت که بیشتر از تمام کتاب‌هایی که توی عمرش دیده بود کتاب داشت. یک مرد کچل روی چارپایه‌ای پشت پیشخوان نشسته بود و سیگار می‌کشید و کتاب می‌خواند. بس به سوی او رفت و گفت: گشایش‌های مدرن شطرنج رو دارید؟ مرد سرش را از روی کتاب بلند کرد و از بالای عینکش بس را برانداز نمود. با صدای دلپذیر گفت: کتاب کمیابیه. شما دارینش؟ فکر کنم داشته باشیم. او از روی چارپایش بلند شد و به عقب مغازه رفت. 1 دقیقه بعد، در حالی که کتاب را در دست داشت، به سمت بس آمد. همان کتاب قطور با همان جلد قرمز رنگ بود. وقتی آن را دید، نفس توی سینه‌اش حبس شد. مرد کتاب را به سمت او دراز کرد و گفت: بفرما. بس آن را گرفت و قسمت دفاع سیسیلی را باز کرد. دیدن عنوان شاخه ها حالش را خوب کرد. شاخه لونفیش، شاخه اژدها، شاخه نایدورف. این اسامی برای او همچون وردهای جادویی یا نام قدیس ها بودند. بعد از مدتی شنید که مرد دارد با او صحبت می کند. در مورد شطرنج جدی هستی؟ بس گفت: بله. مرد لبخند زد: من فکر می کردم این کتاب فقط برای استاد بزرگای شطرنجه. بس مردد شد: استاد بزرگ چیه؟ یک شطرنج باز نابغه مثل کاپابلانکا. البته اون مال خیلی وقت پیش بود. این روزا استاد بزرگای دیگه‌ای هستن، اما من اسمشون رو نمیدونم. بس تا کنون کسی مثل این مرد رو ندیده بود. او خیلی راحت بود و با بس چنان حرف میزد که انگار او هم یک آدم بالغ است. فرگوسن شبیه ترین کس به او بود، اما رسمی تر برخورد میکرد. بس پرسید: قیمت کتاب چنده؟ نسبتاً گرونه. 5.95 دلار. بس می ترسید که چون این چیزی بشنود. اگر هزینه بازگشتش را با اتوبوس کم می کرد، فقط 10 سنت برایش باقی می ماند. کتاب را به سوی او گرفت و گفت: ممنون، من اینقدر پول ندارم.
متاسفم، فقط بذارش روی میز.
بس آن را روی میز گذاشت و گفت: کتاب های دیگه ای در مورد شطرنج دارین؟
البته، قفسه ورزش و بازی ها، برو خودت یه نگاهی بنداز.
در انتهای فروشگاه، یک قفسه کامل از کتاب های شطرنج وجود داشت، با عنوان های از قبیل پول مورفی و عصر طلایی شطرنج، حقه های پیروزی در شطرنج، چگونه در شطرنج پیشرفت کنیم و استراتژی های پیشرفته شطرنج. او یکی از آنها را که ضد حمله در شطرنج نام داشت برداشت و شروع به خواندن بازی ها کرد. بدون اینکه نمودارهای تصویری را نگاه کند، آنها را توی ذهنش مجسم کرد. مدت زیادی آنجا ایستاد. چند تا مشتری آمدند و رفتند. کسی مزاحم او نشد. او بازی ها را یکی یکی خواند و از حرکات خیره کننده‌ای که توی برخی از آنان بود حیرت زده شد. همچون به خطر انداختن وزیر و گرفتن بقیه مهره ها. 60 تا بازی توی کتاب بود و بالای صفحه برای هر کدام عنوانی قید شده بود. مثلا اسمیسلوف و رودکافسکی، مسکو 1945 یا روبنشتاین و دوراس، وین 1908. در این بازی اخیر یک سرباز سفید در حرکت 36 تبدیل به وزیر شده بود، در حالی که طرف سیاه داشت از کیش فرار می کرد. بس به جلد آن نگاه کرد. کوچکتر از گشایش های مدرن شطرنج بود. برچسبی که روی کتاب بود می گفت قیمتش 2.95 دلار است. او دوباره کتاب را باز کرد و شروع به خواندن نمود. ساعتی که روی دیوار کتاب فروشی بود 10:30 را نشان می داد. او باید 1 ساعت دیگر آنجا را ترک می کرد تا برای امتحان تاریخ خودش را به مدرسه برساند. فروشنده توجهی به او نداشت و غرق در مطالعه خودش بود. بس تمرکز کرد و تا ساعت 11:30 توانست 12 بازی را حفظ کند. هنگام بازگشت به مدرسه داخل اتوبوس آنها را توی ذهنش بازی کرد. پشت برخی حرکت‌ها، نه حرکات با شکوهی همچون به خطر انداختن وزیر، بلکه حرکت یک خانه‌ای سرباز، نکات زیرکانه‌ای می‌دید که باعث می‌شد موهای ریز پشت گردنش سیخ شوند. 5 دقیقه دیر سر امتحان تاریخ رسید، اما کسی اهمیتی نداد و او در هر صورت زودتر از همه تمام کرد. هنوز 20 دقیقه تا پایان وقت امتحان باقی مانده بود، بنابراین بازی پول کرس، آلفرد تارنوفسکی، هلسینکی 1952 را توی ذهنش انجام داد. وقتی سفید فیلش را بیرون آورد، بس فهمید این گشایش روی لوپز است و معنای آن حمله غیر مستقیم به سرباز شاه است. در حرکت 35 بازیکن سفید قلعهش را به طرز غیر قابل باوری به عرض 5 ستون اسب آورد و نزدیک بود بس توی صندلیش فریاد بکشد. مدرسه راهنمایی فرفیلد انجمنهای اجتماعی داشت که بعد از مدرسه 1 ساعت با هم دیدار می کردند یا گاهی جمعه ها توی کلاس جمع می شدند. توی شهر آنها انجمنهای اپل پای، ساب دیز و دختران شهر وجود داشت. آنها مثل انجمنهای خواهری کالج بودند و برای عضویت در آنها باید از طرف یکی از اعضا دعوت می شدی. دختران اپل پای کلاس 8 یا 9 بودند. اکثراً پولیورهای کشمیر به تن و کالج‌های سگکدار و تخت مدروز به پا می کردند و زیر آن جوراب‌های سفید می پوشیدند. برخی از آنها در حومه شهر زندگی می کردند و اسب داشتند با نژادهای اصیل. چون این دخترانی توی راه رو به بس حتی نگاه هم نمی کردند. همیشه در حال لبخند زدن به یکی دیگر بودند. پولیورهایشان به رنگ زرد روشن، آبی تیره یا سبز پاستلی بود. جوراب‌های سفیدشان تا زیر زانو می‌آمد و از جنس پشم خالص انگلیسی بود. گاهی بین کلاس‌ها بس خودش را توی آینه دستشوی دخترانه نگاه می‌کرد. او موی لخت قهوه‌ای، شانه‌های باریک، صورت گرد و ابروهای قهوه‌ای زشت داشت و روی دماغش پر از ککومک بود. آنگاه آن طعم آشنای سرکه مانند را توی دهانش احساس می‌کرد. دخترانی که عضو انجمنها بودند رژ لب و سایه چشم می‌زدند. بس هرگز آرایش نمی‌کرد و موهایش همچنان به حالت چتری روی پیشانیش می‌ریخت. او فکر نمی‌کرد کسی او را به عضویت در انجمنها دعوت کند و چنین هم بود. خانم مک آرتور گفت این هفته میخواییم بست‌های دو جمله‌ای رو شروع کنیم. کسی میدونه دو جمله‌ای یعنی چی؟ بس از ردیف آخر دستش رو بلند کرد. اولین بار بود که این کار رو انجام میداد. خانم مک آرتور گفت بفرما. بس با حالتی معذب از جای خود برخاست. دو جمله‌ای یه عبارت ریاضی متشکل از دو جمله است. ایکس به علاوه ایگرگ یه دو جمله‌ای محسوب میشه. آنها سالها پیش توی متوئن این درس را خوانده بودند. خانم مک آرتور گفت آفرین، درسته. دختری که جلوی بس می نشست مارگارت بود. او موهای براق بلوند داشت و ژاکت کشمیر گران قیمتی به رنگ ارغوانی روشن پوشیده بود. وقتی بس نشست سر بلوندش را اندکی به سمت او چرخاند و با زمزمه گفت خرخون، خرخون عوضی. بس همیشه توی راهروها تنها بود. فکر نمی کرد هرگز دوستی پیدا کند. بیشتر دختران توی گروه های دو یا سه نفره قدم می زدند، اما او تنها راه می رفت. یک روز بعد از ظهر که داشت از کتاب خانه بیرون می آمد، صدای خنده آشنا او را از جا پراند. او به راهروی پایین نگاه کرد و دختر سیاه پوست قد بلندی را از پشت سر دید. راهرو غرق در نور خورشید بعد از ظهر بود. دو دختر قد کوتاه‌تر نزدیک او کنار آب نمایی ایستاده بودند. چهره هیچ کدامشان مشخص نبود. نوری که پنجره پشت سر آنها میتابید باعث شد بس چشمایش را جمع کند. دختر قد بلند اندکی برگشت و وقتی بس حالت آشنای نیمرخ او را دید قلبش تقریبا از تپیدن باز ایستاد. او سری پله ها را دوتا یکی کرد و به سمت آنها رفت. اما او جلی نبود. ناگهان ایستاد و رویش را برگرداند. آن سه دختر از جلوی آبنما کنار رفتند و با سر و صدای زیاد از در جلوی ساختمان خارج شدند. بس در حالی که ماتش برده بود بعد از رفتن آنان برای مدتی طولانی ایستاد. خانم ویتلی گفت میتونی به مغازه آقای بردلی بری و برای من سیگار بگیری؟ اوف، فکر کنم سرما خوردم. بس گفت بله خانم. بعد از ظهر روز یک شنبه بود و روی دامن بس یک کتاب رمان باز بود، اما او آن را نمی‌خواند. او داشت بازی پل مورفی و یک نفر دیگر را که نامش فقط استاد بزرگ بود توی ذهنش مرور می‌کرد. موضوع ویژه‌ای در مورد حرکت 18 مورفی نظرش را جلب کرده بود. اسب به عرض 5 فیل حرکت می‌کرد. حمله خوبی بود، اما از نظر بس مورفی می‌توانست با قلعه وزیر حمله کوبنده‌تری انجام دهد.
یه یادداشت بهت میدم چون تو برای سیگار کشیدن سنت کمه.
بس گفت بله خانم.
3 بسته چسترفیلد بگیر.
چشم خانم. او قبلا فقط یک بار با خانم ویتلی به مغازه برادلی رفته بود. خانم ویتلی با خودکار یادداشتی نوشت و همراه 1.20 دلار به دست او داد. بس یادداشت را روی پیشخوان آقای برادلی گذاشت. یک قفسه بزرگ مجله پشت سرش قرار داشت. وقتی سیگارها را گرفت، برگشت آنها را نگاه کرد. عکس سناتور کندی روی جلد مجلات تایمز و نیوزویک بود. او برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شد و احتمالاً شکست می خورد چون کاتولیک بود. یک ردیف مجله بانوان توی قفسه بود. روی جلد همه آنان عکس دختران زیبایی چاپ شده بود که شبیه مارگارت، سوان و سایر دختران اپل پای بودند. موهایشان برق می زد و لبانی به رنگ سرخ داشتند. می خواست برود که ناگهان چیزی توجهش را به خود جلب کرد. توی گوشه پایین سمت راست، کنار مجلات عکاسی، آرایشی و آموزش کاردستی، مجله‌ای قرار داشت که روی جلدش عکس یک مهره شطرنج بود. به سمت مجله رفت و آن را از توی قفسه برداشت. روی جلد آن نوشته بود ماهنامه شطرنج. بس آن را ورق زد. پر از شرح بازی‌ها و عکس افرادی بود که شطرنج بازی می‌کردند. مقاله‌ای با عنوان بازبینی گامبی شاه توی آن درج شده بود. مقاله دیگری با عنوان حکمت مورفی وجود داشت. او همین چند دقیقه پیش داشت یکی از بازی‌های مورفی را انجام می‌داد. قلبش تندتر زد. ورق زدن مجله را ادامه داد. مقاله‌ای در مورد شطرنج در روسیه وجود داشت و کلمه‌ای که بیشتر از همه به چشمش می‌خورد تورنمنت بود. یک قسمت از مجله را کلاً به تورنمنت‌ها اختصاص داده بودند. او نمی‌دانست چیزی به نام تورنمنت شطرنج وجود دارد. خیال می‌کرد شطرنج فقط برای سرگرمی است، مثل وقت‌هایی که خانم ویتلی بافتنی می‌بافت یا پازل درست می‌کرد. آقای برادلی گفت: ای خانم جوان، یا مجله رو بخر یا بذار سر جاش. او از جا پرید، برگشت و گفت: نمیشه، فقط
تابلو رو بخون.
مقابلش تابلوی دستنویسی بود که میگفت: اگه میخوای بخونی پس بخر. بس فقط 15 سنت داشت و خانم ویتلی چند روز پیش گفته بود که مدتی را باید بدون پول تو جیبی سر کند. آنها پول کم آورده بودند و آقای ویتلی قرار بود مدت بیشتری در غرب بماند. بس مجله را سر جایش گذاشت و مغازه را ترک کرد. نصف راه را تا خانه پیموده بود که ناگهان ایستاد. لحظه اندیشید و برگشت. یک دسته روزنامه کنار دست آقای برادلی روی پیشخوان بود. او یک سکه 10 سنتی به او داد و یکی از روزنامه ها را برداشت. آقای برادلی سرش با زنی گرم بود که داشت پول داروهایش را می پرداخت. بس به سمت قفسه مجلات رفت و روزنامه به دست منتظر شد. چند دقیقه بعد صدای آقای برادلی را شنید که گفت:
از اینا 3 تا سایز داریم.
و به پشت مغازه رفت و زن نیز دنبالش راه افتاد. بس یک نسخه از ماهنامه شطرنج را برداشت و لای روزنامه گذاشت. در حالی که روزنامه را زیر بغلش زده بود، زیر آفتاب یک بلوک را پیمود. در اولین 4 راه مجله را از لای روزنامه درآورد، آن را زیر کش دامنش گذاشت و کت آبی دریاییش را که از پشم صنعتی درست شده بود و آن را از فروشگاه بن اسنایدر خریده بود روی آن انداخت. کت را به دقت روی مجله کشید و روزنامه را توی سطل زباله نبش 4 را انداخت. در حالی که به سمت خانه می رفت و مجله تا شده روی شکمش قرار داشت، به حرکت قلعه‌ای که مورفی انجام نداده بود می اندیشید. طبق مجله مورفی احتمالاً باهوش‌ترین شطرنج باز تاریخ بود. قلعه می توانست به عرض 7 فیل برود و بهتر بود سیاه آن را با اسب نزند، چون ناگهان وسط راه ایستاد. سگی پارس می کرد و 2 تا پسر بچه آن طرف خیابان توی چمن اصلاح شده حیاتشان گرگم به هوا بازی می کردند. بعد از اینکه سرباز دوم به عرض 5 ستون شاه حرکت می کند، قلعه می تواند جای آن را بگیرد و اگر بازیکن سیاه سرباز را بزند، آن وقت فیل می تواند حرکت کند و اگر بازیکن سیاه سرباز را نزند، بس چشمایش را بست. اگر بازیکن سیاه سرباز را نزند، مورفی می تواند او را در 2 حرکت مات کند. اول باید فیل خودش را توی خطر بیاندازد و کیش بدهد. اگر این کار را بکند، سرباز سفید دوباره می تواند حرکت بکند و سپس فیل به سمت دیگر می رود و هیچ کاری از دست سیاه بر نمی آید. همین بود. یکی از پسر بچه های آن سوی خیابان شروع به گریه کرد. سیاه نمی توانست هیچ کاری بکند و بازی نهایتاً در 29 حرکت به پایان می رسید. طبق کتاب پل مورفی در 36 حرکت بازی را برده بود. او نفهمیده بود چه کار می تواند با قلعه انجام دهد، اما بس می فهمید. بالای سرش خورشید در آسمان صاف آبی رنگ می درخشید. سگ هنوز پارس می کرد و کودک می گریست. بس آرام آرام به سمت خانه قدم زد و دوباره بازی را مرور کرد. ذهن او به شفافیت و زلالی یک الماس با شکوه بود. خانم ویتلی داشت می گفت آلستون باید چند هفته پیش برمی گشت. او توی تخت خواب نشسته بود. کنارش یک مجله جدول و مقابلش تلویزیون کوچکی روی کمد قرار داشت که صدایش را تا انتها کم کرده بود. بس چند دقیقه پیش از آشپزخانه برایش یک فنجان قهوه فوری آورده بود. خانم ویتلی روب دو شامر صورتیش را به تن داشت و صورتش غرق در پودر آرایشی بود. بس گفت اون به زودی بر می گرده؟ حقیقتاً دلش نمی خواست با خانم ویتلی حرف بزند. می خواست برگردد توی اتاقش و ماهنامه شطرنج را مطالعه کند. خانم ویتلی گفت
این اواخر سرش خیلی شلوغ بوده.
بس سرش را تکان داد و گفت
دوست دارم یه کار پیدا کنم و بعد مدرسه برم سر کار.
خانم ویتلی به اون نگاه کرد و پلک زد.
کار؟
شاید بتونم توی یه مغازه شاگردی کنم یا جای ظرف بشورم. خانم ویتلی پیش از آنکه حرفی بزند برای مدتی طولانی به او خیره شد. در نهایت گفت
تو 13 سالگی؟
او آرام محتویات دماغش را توی یک دستمال کاغذی خالی نمود و سپس آن را مچاله کرد.
من فکر میکنم تو از نظر مالی به اندازه کافی تأمین هستی.
دوست دارم یک کمی پول در بیارم.
لابد میخوای باش لباس بخری.
بس حرفی نزد. خانم ویتلی گفت
فقط دخترای رنگین پوست تو این سن کار میکنن.
او کلمه رنگین پوست را با چنان اشمعزازی به زبان آورد که باعث شد بس دیگر حرفی در این باره نزند. عضویت در فدراسیون شطرنج ایالات متحده 6 دلار هزینه داشت. 4 دلار دیگر هم لازم داشت تا اشتراک مجله را بگیرد. چیزی بسیار هیجان انگیزتر هم وجود داشت. توی فهرست تورنمنت ها از چند تورنمنت ایالتی نام برده بودند. اوهایو، ایلینویز، تنسی و کنتاکی. جلوی نام کنتاکی نوشته بود مسابقات قهرمانی ایالت کنتاکی، تاریخ، تعطیلات عید شکرگزاری، جمعه، شنبه و یک شنبه. مکان، سالن کنفرانس دبیرستان هنری کلی، شهر لکزینگتون. در زیر آن قید شده بود مجموع جوایز 185 دلار. هزینه ثبت نام 5 دلار. فقط اعضای USCF حق شرکت دارند. 6 دلار برای عضویت در فدراسیون و 5 دلار برای شرکت در تورنمنت لازم داشت. وقتی سوار اتوبوس میشد تا به خیابان مین برود، از جلوی دبیرستان هنری کلی رد میشد. 11 بلوک از خیابان جنول درایو فاصله داشت. 5 هفته بیشتر تا عید شکرگزاری باقی نمانده بود. خانم مک آرتور گفت
کی میتونه قضیه فیثاغورس رو تعریف کنه؟
بس دستش رو بلند کرد.
بس؟
او ایستاد و گفت
در هر مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر.
سپس نشست. مارگارت پوزخندی زد و به طرف گوردون ختم شد که کنار او می نشست و گاهی دستش را می گرفت. با صدای لطیف و دخترانه که در آن تحقیر موج می زد گفت
بازم این بچه خرخون شروع کرد.
گوردون خندید. بس از پنجره به برگ‌های پاییزی نگاه کرد. خانم ویتلی گفت:
نمیدونم این پولا کجا میرن. این ما فقط یک کم خرت و پرت خریدم، همین. ولی حالا پولی برام نمونده. هیچی نمونده.
او خودش را روی مبلی که روکش گلگلی داشت انداخت و با چشمان گشاد یک دقیقه به سقف زل زد. گویی انتظار افتادن تیغه گیوتین را میکشید.
قبض برق رو دادم، قبض تلفن رو دادم، یه مقدارم خورد و خوراک ساده برای خونه خریدم. حتی برای قهوه صبحونم خامه نگرفتم. هیچم واسه خودم نخریدم. نه سینما رفتم، نه از بازارچه خیریه کلیسا خرید کردم. حالا فقط 7 دلار برام مونده، در حالی که باید 20 دلار حداقل میموند.
او اسکناس‌های 1 دلاری مچاله شده را که چند دقیقه پیش از توی سوراخ سنبه‌های کیفش پیدا کرده بود روی میز کنار دستش گذاشت.
تا آخر اکتبر فقط همینو داریم. به زور بتونم باش گردن مرغ بخرم و سوپ درست کنم.
بس گفت: مگه متوئن براتون چک نمیفرسته؟ خانم ویتلی چشم از سقف برداشت و به او خیره شد و با آرامش گفت:
بله، برای 1 سال اول، اما کفاف خرج و مخارج تو رو نمیده.
بس میدانست که این حقیقت ندارد. مبلغ چک 70 دلار بود و خانم ویتلی آن همه برای او خرج نمی کرد. او گفت:
برای اینکه بتونیم تا سر ماه دووم بیاریم 20 دلار لازم داریم. من 13 دلار کم دارم.
باز هم کمی به سقف زل زد و دوباره رویش را به سمت بس برگرداند.
باید از این به بعد دخل و خرجم رو بنویسم.
بس گفت:
شاید به خاطر تورمه.
اندکی صداقت توی حرفش بود، چون او فقط 6 دلار برای عضویت فدراسیون از خانم ویتلی کش رفته بود. خانم ویتلی که آرامتر شده بود گفت:
آره، شاید.
حالا فقط 5 دلار برای هزینه شرکت توی مسابقه کم داشت. روز بعد کاغذی از توی دفتر انشایش کند و نامه‌ای به آقای شابیل، سرایدار یتیمخانه متوئن در مونت استرلینگ کنتاکی نوشت. آقای شابیل عزیز، قرار است اینجا یک تورنمنت شطرنج برگزار شود. جایزه نفر اول 100 دلار و جایزه نفر دوم 50 دلار است. جوایز دیگری هم وجود دارند. مبلغ ثبت نام 5 دلار است و من چون این پولی ندارم. اگر این پول را برای من ارسال کنید، وقتی برنده شدم 10 دلار به شما برمیگردونم. دوستدار همیشگی تو، الیزابت هارمن. صبح روز بعد وقتی هنوز خانم ویتلی خواب بود، یک پاکت و یک تمبر از کشوی شلوغ میزی که توی اتاق نشیمن بود برداشت و سر راه رفتن به مدرسه نامه را توی صندوق پست انداخت. وقتی نوامبر فرا رسید، 1 دلار دیگر از کیف خانم ویتلی کش رفت. 1 هفته از زمانی که به آقای شابیل نامه فرستاده بود میگذشت و هنوز جوابی دریافت نکرده بود. این بار با بخشی از پول نسخه جدید ماهنامه شطرنج خرید. توی آن چند تا بازی جدید یافت که توانست آنها را بهبود ببخشد. یکی از آنها مال استاد بزرگ جوانی به نام بنی واتس بود. بنی واتس قهرمان ایالات متحده بود. خانم ویتلی زیاد سرما می‌خورد. در این باره می‌گفت:
گویا تمایل زیادی به ویروس ها دارم، یا اونا به من.
او یک نسخه به بس داد تا داروهایش را از برادلی بگیرد. 1 10 سنتی هم داد تا برای خودش یک نوشابه بخرد. وقتی وارد شد، آقای برادلی نگاه عجیبی به او انداخت اما چیزی نگفت. بس نسخه را به دست برادلی داد و به انتهای مغازه رفت. مواظب بود زیاد نزدیک مجله ها نشود. ماه قبل که ماهنامه شطرنج را دزدید، فقط 1 نسخه از آن باقی مانده بود و احتمالاً آقای برادلی فوراً متوجه شده بود. آقای برادلی یک بطری پلاستیکی کوچک که برچسب داشت آورد، آن را روی پیشخوان گذاشت و یک کیسه خرید برداشت. بس به بطری خیره شد. قرص های توی آن دراز و به رنگ سبز روشن بودند. خانم ویتلی گفت
این قرص های آرام بخش منه. مکندروز گفت من به آرام بخش احتیاج دارم.
مکندروز کیه؟ خانم ویتلی در حالی که داشت در پوش قرص ها را باز می کرد گفت
دکتر مکندروز، اون پزشک معالج منه.
او دو تا قرص برداشت.
میشه برام یه لیوان آب بیاری عزیزم؟
بس گفت
بله خانم.
وقتی داشت می رفت تا آب بیاورد، خانم ویتلی آهی کشید و گفت
چرا اونا این بطری های قرص رو نصف نیمه پر می کنن؟
توی شماره نوامبر مجله 22 بازی از تورنمنت انتخابی مسکو چاپ کرده بودند. بازیکنان اسمهای از قبیل بوتوینیک و پتروسیان و لاو داشتند. انگار این اسمها از دل داستانهای شاه پریان آمده بودند. عکسی چاپ شده بود که دو تا از آنان را در دو سوی میز شطرنج نشان میداد. موهایشان تیره و چهرههایشان خشک و جدی بود. آنان کت و شلوار مشکی به تن داشتند و پشت سرشان تعداد زیادی تماشاگر نشسته بود. در بازی نیمه نهایی پتروسیان و بازیکن دیگری به اسم بنکوویتس، بس یک تصمیم اشتباه را از جانب پتروسیان تشخیص داد. او حمله ای را با سربازها آغاز کرده بود که نباید می کرد. یک استاد بزرگ آمریکایی نقدی بر این بازی نوشته و این حمله را خوب توصیف کرده بود، اما بس نگاه عمیق‌تری به قضیه داشت. چطور پتروسیان این اشتباه را مرتکب شده بود؟ چرا استاد بزرگ آمریکایی ضعفان را نمی دید؟ آنان حتما وقت زیادی برای فکر کردن داشتند، چون طبق گفته مجله بازی 5 ساعت به طول انجامیده بود. مارگارت فقط در کمد باشگاهش را بست و میله را داخل سوراخ برد، ولی آن را قفل نکرد. حالا آنها زیر دوش حمام کنار یکدیگر ایستاده بودند. مارگارت او را نادیده گرفت و وقتی داشت بدنش را صابون می‌زد زیر لب آواز می‌خواند. بس از زیر دوش بیرون آمد و دور خودش حوله پیچید. در حالی که هنوز خیس بود به سمت رختکن رفت. هیچ کس آنجا نبود. بس سری دستهایش را خوش کرد و به آرامی میله کمد مارگارت را بیرون کشید. موهایش روی دستانش ریخته بود، اما اهمیتی نداشت. قبل از آنان پسرها زنگ ورزش داشتند و رختکن هنوز خیس بود. بس در کمد را به آرامی باز کرد تا جیر جیر نکند. قلبش مانند یک حیوان کوچک توی سینه‌اش بالا و پایین می‌پرید. یک کیف قهوه‌ای اعلا از جنس چرم اصل آنجا بود. بس دوباره دستهایش را خشک کرد و در حالی که به دقت گوش می‌داد، کیف را از جایش بلند کرد. صدای جیغ و خنده از حمام می‌آمد و دیگر هیچ. او عمدن زودتر از همه به داخل حمام رفته، نزدیکترین دوش را به در انتخاب کرده و زودتر از همه بیرون آمده بود. حالا کسی بیرون نمی‌آمد. بس زیپ کیف را باز کرد. کارت پستال‌های رنگارنگ، یک رژ لب نو، شانه ای از جنس لاک پشت و یک دستمال نخی زیبا توی کیف بود. بس با دست راستش آنها را کنار زد. آن زیر داخل گیره پول نقره اسکناس ها را دید. 2 تا اسکناس 5 دلاری. لحظه مردد شد و بعد هر دو را همراه گیره نقره برداشت. کیف را سر جایش گذاشت و در کمد را بست. بس خودش هم در کمدش را قفل نکرده بود. آن را باز کرد و اسکناس های 5 دلاری را همراه با گیره لای کتاب جبر گذاشت. بعد در کمد را قفل کرد، دوباره وارد حمام شد و تا زمانی که همه دخترها رفتند همانجا ماند و خودش را شست. وقتی همه رفتند، بس هنوز توی رختکن بود و داشت لباس می پوشید. گویا مارگارت کیفش را باز نکرده بود. بس آه عمیقی کشید، درست مثل خانم ویتلی. قلبش هنوز به تندی می تپید. گیره پول را از لای کتاب جبر در آورد و آن را زیر کمدی که مارگارت از آن استفاده کرده بود انداخت. اینطوری به نظر می رسید که گیره از کیف مارگارت افتاده است و هر کسی ممکن بود پول را برداشته باشد. او پولها را تا کرد و داخل کفشش گذاشت. بعد کیف آبی پلاستیکی خودش را از توی کمد برداشت و دستش را توی جیب کوچکی که داخلش آینه بود فرو کرد و دو تا قرص سبز رنگ برداشت. آنها را توی دهانش گذاشت و به سمت شیر آب رفت. یک لیوان کاغذی را از آب پر کرد و با آن قرصها را فرو داد. شام آن شب اسپاگتی با کوفته قلقلی های کنسروی و ژله برای دسر بود. بعد از شام بس داشت ظرفا را می شست و خانم ویتلی صدای تلویزیون را توی اتاق نشیمن بلند کرده بود. ناگهان گفت
آه داشت یادم می رفت.
بس به ساییدن مایتابه اسپاگتی ادامه داد. یک دقیقه بعد خانم ویتلی در حالی که پاکتی در دست داشت جلوی در ظاهر شد. او گفت
این نامه واسه تو اومده
و بعد رفت تا اخبار تماشا کند. پاکت نامه کثیف بود و رویش را با مداد نوشته بودند. او دستهایش را خوش نمود و نامه را باز کرد. 5 اسکناس 1 دلاری توی آن بود و هیچ یادداشتی وجود نداشت. او مدتی طولانی در حالی که اسکناس ها را در دست می فشرد جلوی سینک ایستاد. قیمت هر بطری 50 قرص های سبز 4 دلار بود. روی برچسب آن نوشته بود 3 پر شده. بس با 4 اسکناس 1 دلاری آن را پرداخت کرد. او به سرعت به خانه برگشت و نسخه را دوباره توی کشوی میز خانم ویتلی گذاشت.